Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Abul Qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. در ذیل این بحث در جهت اولا مسئله بیع اوقاف تحریری بود، بعد مرحوم شیخ متعرض این نکاتی که ذکر شد شدند، در ذیل به مناسبه متعرض یک فرع نکته هم شدند و اون این که اگر جای ما احراز کردیم که اگر جایی بعضی از این توابع مسجد از انتفاع افتاد، مسجدی که از انتفاع افتاده عرض کردیم دیروز که توابعش را از قبیل در و پنجره و سقف و تیراهن و اینها را میشه با فرض سقوط از انتفاع و خرابی مسجد متولی اون مسجد را متولی خاصش یا متولی عام که حاکم شرعه بفروشه بیع کنه و ثمن اونها را در یا خصوص اون مسجد اگر مورد استفاده باشه استفاده کنه یا در مساجد مماثل و مشابهش. و این همون تفصیلی بود که بین توابع مسجد و خود مکان مسجد و زمین مسجد داده می شد. خب اینجا قهرن آقایون قید کردن الاقرب فالاقرب به غرض واقف بایستی ملاحظه بشه. مدرک این حکم که بدل این ما یباع من المسجد یا در اوقاف تملیکی من توابع المسجد یا ما یباع از اوقاف تملیکی میبایستی صرف بشه در الاقرب فالاقرب به غرض الواقف، نکتهش در حقیقت اینه. با اینکه در اینجا کسی ممکنه بگه خیلی خب وقف توقیف حالا چه تملیکی چه تحریری چه بر مسجد برای شخص این شیء بود، اینم که بیعه جاز بیعه به احد المسابقات بیع شده، خب حالا بدل این باستی وقف بشه باستی صرف بشه به همون بر مساجد دیگری یا بر غرضهای مشابهی، این به چه دلیل واقف و یه وقف که بیشتر نداشت و این وقف هم بر عین بود، حالا هم که از بین رفت این یرجع ملکن مثلا لورثه الواقف یا للموقوف علیهم اگر موقوف علیم خاصی باشن در کار ملک طلق میشه سمن و بدل. این را آقایون از این راه چیز کردن که ظاهر وقف وقف واقف تعدد مطلوبه مخصوصا در اوقاف عامه، در اوقاف عامه مثل وقف بر مساجد، وقف بر عموم، وقف بر فقرا، وقف بر طلاب و امثال اینها، اینجا روشنه که مالک دیگه رابطه این مال و توابع این مال و منافع این مال را و اجزاء این مال را از خودش و از ورثه خودش و از اشخاص حقیقی دیگه قطع کرده. ظاهر وقف اینه چون وقف عامه میخواد این در همین راه عام و خیر عمومی استفاده بشه، حالا یا عنوان مسجد برای نمازگزاران یا عنوان طلاب، عنوان فقراس، عنوان از این عناوینه. ولذا ظهور این چنین اوقاف عامه به این نکته نوعیه غالبیه که منشأ این ظهور در حقیقت ظهور حالی پیدا میکنن این انشاءات موقوفات عامه، در این که بدل اینها هم در صورت تعذر خود مبدل از انتفاع و حصول مسوقی برای بدل را هم مالک واقف یعنی یا بگید مالیت اون مال رو هم واقف وقف کرده بر همین اغراض عامه‌ای که در نظر داشته در مقام وقف. ولذا این به عنوان تعدد مطلوب از اون انشاءات به این نکته نوعیه و عرفیه استفاده میشه و بدل دیگه به حالت ملک تلق در نمیاد، باز بدل هم موقوفه یا بگید مالیتش رو هم واقف از اول وقف کرده و ولذا یصرف علی الاقرب فالاقرب، در مساجد هم یصرف علی الاقرب فالاقرب. بحث سیرا شیخ در اینجا مطرح کرده که اگر این بدل میشد در خود اون مکان به کار گرفته بشه، میشد در مکان دیگری به کار گرفته بشه که شاید اون مکان یا بهتر باشه از اینجا یا مساوی باشه در این در اون هدف و غرض واقف در اینجا، در جایی که بشه از این بدل در یا از این شیئی که وقف شده، حتی خود عین هم فرض کنید یک چیزی وقف شده برای انبار آبی، وقف شده انبار متنقلی، من نه انبارهای ثابت، موتور برقی وقف شده برای مسجدی، اگر ما یه مسجد دیگری هم داشتیم بشه این موتور در اون مسجد دیگه به کار گرفت که غرض از اون مسجد هم مثل همین مسجد بلکه شاید نماز گذاراشن بیشتر یا بهتر مناسبتر باشه، آیا میشه این را بدل را یا مبدل را اصل را در صورتی که یک مصرف مماثلی باشه متولی ورداره و صرف رو در اونجا نمیشه؟ این را هم باز شیخ متعرض شده و فرمودن برای این که اگر ما احراز کنیم که غرض واقف عام بوده، مثل بعضی موارد میشه این ظهور این چنینی ادعا کردشون میفرمان، مثل آبی را کسی میاره سر یه مسجد میذاره، سابقا اینجوری بوده یک کوزه آبی برای خوردن نمازگزاران یا برای وضو گرفتن مثلا، این مشخصه که خصوصیتی در این مسجد مثلا ظاهر حالش اینه که نیست، در مقصد اینه که اینا چون اینجا میان نماز بخونن وضو بگیرن یا استفاده کنن آب بخورن، اگر مسجد دیگری نمازخونهشون بهتر بود یا بیشتر بود از این، قطعا اینجا این آقایی که این آب رو گشته بهترش هم هست، راضیه که اینا اونجا قرار داده بشه تا استفاده بیشتری بشه ازش یا بهتری بشه ازش. اگر یه جای یه ظهور حالی بود، یه نکته‌ای بود، یه دالی بود بر این که غرض واقف عمومیت داره، خصوص این مسجد نیست، حالا چه در اصل چه به لحاظ بدن، این خب یتبع. و اما اگر این چنین چیزی نبود یا ظهور در تخصیص بود که در این مسجد داری، خصوصی در این مسجد، در مسجد محلشه، مسجد مثلا پدرش وقف کرده این مسجد رو مسجد کرده، اسم مثلا خاندانشون روش هست، یه نکته ای بود که اقتضای تخصیص داشت، یا ما شک کردیم علی‌الاقل، در فرض شک هم باز لایجوز نقل این مطلب به اون مسجد دیگر، حالا یا اصلش یا بدلش، اگر اصلش باشه که مشخص، بدلش هم اگر فروختن چون از انتفاع افتاد مثلا خراب شد، یه جوری شد که دیگه به درد آب خوردن آب جمع کردن درش نبود، مجبور شدن بفروشن با پولش چیزی دیگه بخرن، اون چیزی دیگه که میخرن باز برای این مسجد صرف بشه، نمیشه برد در مسجد مماثل، بلکه مسجد بهتر هم احسن هم باشه اینجا دیگه تصرف در این نمیشه کرد، چون این خلاف ظاهر انشاء وقف واقفه. این مطلب در دو فرض داره قهرن، یک فرضش اینه که وقف واقف ظهور پیدا کنه در تخصیص، اگر ظهور در تخصیص پیدا کرد، حق با مرحوم شیخه به این معنا که در فرض ظهور در تخصیص و اختصاص نمیشه مخالفت کرد با وقف واقف، چه در اصل چه در بدل، چون الوقوفو حسب ما اوقفها اصحابها، دیگه ادله نفوذ وقفو الوقوفو حسب ما اوقفها اصحابها، این ادله قهرن اثبات حرمت هر گونه تصرفی که بر خلاف نظر و غرض واقف بود در که در وقفش اخذ شده و وقفش ظهور در او داره، در اخذ اون خصوصیت داره، قهرن نمیشه کرد. پس ادله حرمت مخالفت نظر واقف یا ادله نفوذ وقف، خود ادله نفوذ وقف بر حسب آنچه را که واقف اخذ کرده در وقفش، اینها اقتضای حرمت هر گونه تصرف مخالفی با نظر واقف میکنه و به این ترتیب لایجوز. این همون احترام مالی است که عرض کردیم، چه وقف تحریری باشه چه وقف تملیکی باشه، از این نظرم فرقی نداره، پس لایجوز المخالف. در این فرض کلام شیخ تمام و متینه، اما جایی که شک کنه آدم، متولی شک کنه اون عنوان وقف عنوان مبهمی باشه، مجملی باشه، ندونیم آیا واقعا این که وقف کرده اینجا واقف این را برای این مسجد، خصوصیت این مسجد را هم لحاظ کرده یا خصوصیت مسجد را لحاظ نکرده، برای عموم چه این مسجد چه مسجد دیگری، حالا این مسجد دستش رسیده اینجا گذاشته ولی خصوصیت را قید نکرده در وقف. شک که در وقف کنیم یا اصلا ندونیم واقف کیه، احتمال بدیم واقف صیغه وقفی هم دستمون نیست تا ببینیم این صیغه اطلاق داشته یا اختصاص داشته، ظاهر در اطلاق یا ظاهر در اختصاصه. واقفی و صیغه وقفی در کار، ولی میدونیم اجمالا این وقفه. حالا در این مسجد هم هست، وجودش در این مسجد که دلیل نیست برای اینکه واقف وقف کرده در خصوص این مسجد. این یک اماره حجت و معتبر عقلایی که نمیتونه باشه. جاهایی که شک کنیم، ظاهر کلام شیخ و کلام مشهور این است که مع الشک هم لا یجوز، با مع الشک ایضا لا یجوز اینکه تصرف کنه مگر به اون تصرف متیقن، و متولی نمیتونه این را مگر صرف کنه در اون مسجد خاص اگه متولی داشته باشه یا حاکم شهر. همچنین مردم منتفعین هم، یعنی اون مصادیق من وقف علیهم یا من ینتفع بالوقف، مثل مصلین، کسی که میخواد تو مسجد نماز نخونه بره تو مسجد دیگه این نماز بخونه، این آقا اشکال داره. از این آب وضو بگیره بره تو مسجد دیگه نماز بخونه. بر همین اساس در مساجدی که حوض داشت سابقا بعضی این اشکال رو میکردن، کسی که بخواد مثلا ممکنه یه مسجدی حوضش بهتر باشه، آبش پاکیزه تر باشه، بیان اینجا وضو بگیرن بعد برن میرفتن تو حرم مثلا نماز بخوندن، تو اون مسجده دیگه نماز نمیخوندن. این اشکال میکردن به اعتبار اینکه گفته میشد این وقف شاید یا اگر استظهار بشه که خیلی خوب خاص به مصلین در اون مسجده، اگر هم شک بشه باز هم شک را مقتضی مثل مرحوم شیخ مقتضی حرمت میدونستن، و اینکه این باعث وقتی وضو بگیره اقلا یه درکعتی توی مسجد نماز بخونه بعد بشه بره نماز مثلا واجب بشه بخواد توی حرم بخونه اونجا بخونه. این یه فتوای مشهوری هستش که جایی که شک کنیم آیا این شیعی که وقف شده برای این مسجد یا وقف شده در این مسجد یا برای این مسجد، آیا وقف خاصه بر خصوص انتفاع کسی که در این مسجد میخواد مثلا تعبد کنه نماز بخونه یا وقف عامه؟ این البته مخصوص بحث مساجد نیست، در کل اوقاف مشکوکه میاد. اگر یه چیزی وقف شده نمیدونیم وقف شده بر خصوص طلاب مثلا فلان شهرستان، طلاب فرض کنید مازندرانی، یا نه برای اعم از طلاب مازندرانی یا غیر مازندرانی، اصل موقوفه از مازندران بوده مثلا ولی ما نمیدونیم واقف چی وقف کرده، تخصیصش داده به طلاب این خطه فقط یا نه برای عموم طلاب. یا مثلا شک کنیم یه جایی مثل این هم هست، باز این هم زیاد واقع میشد، چیزی که در داخل یه جایی یه مدرسه یک عنوانی از عناوین خاص هست، آیا این وقف بر خصوص طلاب اون مدرسه است یا نه وقف بر مطلق طلابه؟ پس طلاب مدرسه دیگری هم میتونن بیان از این آب استفاده کنن، از این مرافق استفاده کنن، یا اونها نمیتونن؟ وقف خاص بر طلابی که ساکن این مدرسه باشن. این شبهات تو همه اینجاها این شک هست، ساری قهرن در همه این قبیل موقوفات. اگر شک کرد کسی که اون عنوانی که وقف شده آیا عنوان عامه که او هم مصداقشه، پس یجوز له التصرف لا یحرم، یا عنوان خاصه پس این مصداقش نیست، عنوان خاص وقفه ملک شخص نیست ولی عنوان خاصی که خودش خارج از اون عنوان، پس لا یجوز التصرف یحرم التصرف، هم بر متصرف یحرم کسی میخواد انتفاع کنه استفاده کنه، هم بر متولی هم یحرم تصرفی کنه بر خلاف این قدر متیقن که عبارت از اون گذاشتن مثلا اون شیء در اون جایی که اون عنوان خاص درش هست. او هم نمیتونه عین را یا بدلش را اگر از انتفاع ساقط شد ببره جای دیگه بذاره. در تمام اینجاها آقایون قائل به اصالت الحرمه شدن، هم برای تصرف متولی هم برای تصرف منتفع، اصالت الحرمه ای که نسبت به کسی که داخل در اون عنوان متیقن نیست. و مدرکشون هم در این مبنا عبارت هست از اصل عدم وقفه بر اون عنوان عام که شامل خودش بشه، چون من وقتی میتونم تصرف کنم و جایزه برم تصرف کردم که احراز کنم اون عنوان عام را که من مصداقش خواهم بود. اگه شک کردن و محرزی نبود، دلیل نبود، بیانی نبود، ظهوری در وقف نامه نبود، اصل عدم وقفه بر این عنوان عام است که برای من ثابت بشه جواز تصرف. پس به اصل عدم وقفه بر عنوان عام که مرا هم شامل بشه نفی تحقق وقف میکنم بر من، یعنی بر عنوانی که مرا هم شامل بشه و به عنوان من مصداقی، مصداق اون عنوان قرار بگیرم، نه وقف بر شخص. و به این ترتیب نفی میکنم جواز را و اثبات میکنم حرمت تصرف را. این بیانی است که آقایون به این اصل تمسک کردند برای اثبات این حرمت. خاص یقینی اگه گفتن از درخواست نمیاد، چون خاص یقینا یجوز له التصرف. خاص چه بر عام وقف کنه چه بر خاص، او بالاخره جایزه برش تصرف. شک در تصرف و جواز او نداریم و متولی هم میتونه بر خاص تخصیصش بده به خاص. این را هم به عنوان اون جواب این شبه دادن. برای چی اینا آقایون اینجوری میگن؟ میگن شما برای چی این اصل جاری میکنید که بگید بر خاص هم جایز نیست و که یقینا برش جایزه دیگه؟ شک نداریم خصوص خاص هم جایزه، بر خصوص خاص هم جایزه، بر خاص هم جایزه. وقتی بر خاص جایز شد بر خصوص خاص هم جایزه. شکی در عدم جواز بر خاص که نداریم تا بخوایم اصحاب کنیم. یقین داریم که بر او جایزه علی کل حال. حکم او متیقنه، حکم من مشکوکه. حکم او متیقن، حکم من مشکوک و من نیاز دارم به این که وقف بر عنوان عام شده باشه. این بیان است که آیون معمولا برای اثبات حرمت تصرف در اوقاف مشکوکه، مشکوک الانطباق بر متصرف یا بر یا نسبت به متولی مثلا به اون ترتیبی گفته شد، به این بیان تمسک کردن برای اثبات حرمت. این بیان در این مورد شک از نظر فنی قابل مناقشه است، یعنی قابل قبول نیست و این بحث مهمی است در کل اوقاف میاد، بلکه بعدا خواهد مشخص شد در غیر اوقاف هم میاد، در اموال غیر وقفی هم خواهد آمد، در اموال شخصی هم مملوکه هم خواهد آمد. چرا؟ به جهت اینکه این حرمت را که آقایون در اینجا ثابت کردن از راه اصل عملی میخوان ثابت کنن، از راه استصحاب عدم جعل وقف. وقتی شک کردیم که آیا وقف جعل شده است بر عنوان عام یا بر عنوان خاص، قهرن شک میکنیم نسبت به عنوان خاص یقینا تصرف جایز، نسبت به شخصی که داخل در عنوان خاص نیست شک میکنه که هل یجوز له لو کان الوقف له للعنوان العام فیجوز و الا فلا، اصل عدم وقف بر عنوان عام فلا یجوز. معمولا این صغرا و کبرا این استدلال را آقایون دارن. این استدلال درست نیست، چون در باب اموال ما یه جای دیگه هم این رو شاید گفته باشیم در این بحث، در باب اموال بایستید موضوع حرمت، حرمت تصرف و موضوع جواز تصرف چیه؟ آیا موضوع جواز تصرف یک عنوان وجودیه؟ این متى یجوز التصرف و یحل و متى لا یجوز، در مالی که مال خود آدم نیست، مال وقفه یا مال دیگری است، موضوع جواز تصرف آیا عنوان المال الذي اذن المالک یا اوقف المالک اوقفه المالک و اوقف الانتفاع به علیک، اینجوری؟ این معنیش اینه که موضوع جواز تصرف وجودیه. کل مال اذن المالک او اوقفه المالک علیک یجوز التصرف و کل مال لم یاذن لا یجوز التصرف. اگه اینجوری شد این وقت این عنوان وقت گفته میشه این قابل اثباته به اصل. اصل میگه لم یوقفه علیک اذن فلا یجوز تصرف، چون بایستی احراز بشه موضوع جواز تصرف چون وجودی شد دیگه. اگر نفی شد قهرا نفی میشه حکمش که جواز تصرف باشه، و چون موضوع وجودی است اوقفه علیک اذن فی لک و این امر وجودی مسبوق به عدم عند شک، هر امر وجودی حادث لا محاله، مقتضای استصحاب و اصل عدم تحقق موضوع جواز تصرفه والنفي موضوع جواز تصرفه، بس ينتفي الجواز ويثبت الحرمة. ولی اگر گفتیم نه، موضوع جواز تصرف، موضوع جواز تصرف این نیست، بلکه موضوع جواز تصرف امر عدمی است، موضوع حرمت تصرف امر وجودی است، برعکس بود قضیه. حرمت تصرف موضوعش امر وجودی است و اما جواز تصرف موضوعش امر عدمی است. المال الذي يكون وقفا، المال الذي يكون وقفا على العنوان الخاص يحرم التصرف فيه مثلا. اگه اینجوری شد اینجا مقتضای اصل برعکس خواهد شد، نه کل مال وقف لا يجوز التصرف فيه الا ما يكون لك، اینجوری نیست، بلکه المال الذي يكون وقفا للخاص عن العنوان الخاص لا يجوز التصرف. مقتضای اصل نفی وقف بر عنوان خاص برای این شخصی که شک داره از عنوان عامه، میگه این مال وقف بر عنوان خاص اگر نبود، اگر بود بر من حرام بود، اگر نبود بر من دیگه حلاله. اینجا هم برعکس میشه، مقتضی استصحاب نفی وقف بر عنوان خاص و در نتیجه نفی حرمت است و اثبات حلیه. حالا در باب اگر مالی احراز بشه ملکیتش و مملوکیتش برای غیر، مالی که یعلم انه ملک الغیر، معلومه که این مال ملک شخصی است، حالا یا حقیقی یا حقوقی، و میخواد جواز تصرف من جواز تصرف غیر مالک باشه، من مالک نیستم بالاخره، نه به عنوان شخص حقیقی نه به عنوان حقوقی، مال یک جهت یک شخص حقیقی است و من میخوام تصرف کنم، در این جور اموال موضوع حرمت، موضوع حلیت وجودی است، موضوع حرمت عدمی. به این معنا که اینجا اصل همیشه به نفع حرمته، استصحاب مقتضی حرمته. چرا؟ چون در باب مال شخص یا شخصیت، در ما اموال اشخاص، ما یه دلیلی داریم که آمده میگه یحرم التصرف لا یحل التصرف فی مال امرئ مسلم الا باذنه. مال محترم را، مال کسی را که محترمه، حالا چه حقیقی چه حقوقی، گفته حرمت تصرف درش هست مگر کسی که اذن بده مالک. پس موضوع جواز تصرف در مال غیر را شارع مقید کرد، مالی که مال غیره، مقید کرد به این که بایستی اذن باشه درش. پس شیئی که مالی که مال غیر است، مال شخص است، جواز تصرف درش منوط به تحقق اذنه و اذنم امر وجودی است، رضای مالک، اذن مالک، این دوتا حالا هرچی تعبیر کنید، مقصود یکیه اینجا از اذن و رضا. لا یحل التصرف فی مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه به اذنه. پس اینجا اگر یه مالی بود که این مال میدونی مال زیده، یا میدونی مال یک عنوانی است، اون عنوان باز اجازه بده، متولی باز من اجازه بده و من شک دارم که آیا اجازه داده یا نداده، زید من اجازه داده یا نداده، اینجا اگر شک کنم اصل عدم اذنه، عدم طیب نفسه، چون طیب نفس، اذن، رضا، همه اینا مسبوق به عدم عناوین وجودیش، میگم هذا مال للغیر بالوجدان لیس به اذن لا اذن من لم یعذن لی فیه، به تعبد، به استصحاب عدم اذن، استصحاب عدم رضا، چون رضا اگر بوده بالاخره در یه وقت حادث شده، اصل عدمشه. به این ترتیب موضوع لا یحل التصرف فی مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه احراز میشه، جزءش بالوجدان که ملک غیره، ملک امرئ مسلم، جزء دیگرش هم به تعبد، مثل بقیه موضوعات مرکبه در باب فقه، این اصل موضوعی است، اثبات حرمت تصرف. ولذا در اموال شخصی این چنینی نیست که مال شخصی که بدونیم این مال کسی معینی است یا مال شخصی است و شک داریم آیا اون شخص اذن داده به من یا اذن نداده به من، طیب نفس داره یا طیب نفس نداره، اصل حرمت تصرفه، یعنی عبارت از این استصحاب باشه. ولی اگر مال از ملک مالکش میدونیم بیرون آمده، مال شخصی نیست، بلکه این مال مالکش از ملک خودش بیرونش کرده به عقدی از عقود، ایقاعی از ایقاعات، وقفی انشاء وقفی از اوقاف، ولی نمیدونیم که این مال را آیا وقف کرده بر یک عنوانی که من هم یجوز لی التصرفی ذاک العنوان، یا وقف کرده بر یک عنوانی که من لا یجوز لی التصرف علی ذلک فی ذلک فی ذلک المال، یعنی برای عنوانی که من جزء عنوان هستم یا جزء عنوان نیستم. اینجا دیگه اون مقتضای اصل و استصحاب اون نیست که در مال شخصی است، اینجا مقتضای اصل برعکسه، اینجا مقتضای اصل جواز تصرفه و نفی موضوع حرمت تصرفه، چون در اینجا موضوع حرمت تصرف میشه وجودی و موضوع جواز تصرف میشه عدمی. چرا؟ و همین خلطی است که در کلمات فقها شده در اینجا مشهور، و این دو تا رو از یه باب دونستن، باب مال شخصی رو و مال مالی که رابطه شخصیش قطع شده با مالکش یکی دونستن، و این اصل این اشکال ما در این به این نکته برمیگرده، این دو تا با هم یکی نیستن. چرا؟ به جهت اینکه اینجا حرمت تصرفی که میخواد باشه از چه بابه؟ از باب حرمت تصرف در مال دیگری نیست، چون این مال از ملک مالکش آمد بیرون. این حرمتی را که میخواییم ثابت کنیم حرمت مال واقف نیست یقینا، چون علم داریم که اون حرمت ارتفع، چون ملک واقف ارتفع. خطاب لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه الا باذنه، در اینجا میدونیم ارتفع. این خطاب اینجا مصداق نداره، چون اون موضوعش ماله، ملکه، و این به این انشائی که میدونیم انجام گرفته خرج عن ملکه. پس اگه کسی بخواد بگه اون حرمتی که بوده و اون حرمتی که خطاب لا یحل مال امرئ الا باذنه، اون میخواد کسی ثابت کنه به این استصحاب، این مقطوع الانتفاع، چون جزء اول موضوعش مقطوع الانتفاع که این مال مال اون فرد دیگه نیست، خرج عن ملکه. از وقتی هم که خرج فی من ملکه، من شک دارم که آیا ادخله فی ملک مالک آخر، ولو مالک حقوقی، شخصیت حقوقی معنوی. این مالک آخر رو من شک میکنم از ابتدا چه عنوانی است، یا این جهتی که برش وقف شده تخصیص داده شده چه عنوانی است. آیا اون عنوان عامه پس من رو هم شامله، یا عنوان خاصه پس من رو هم شامل نیست، پس بر من حرامه. اینجا اگر حرمتی باشه، این حرمت منشأش اینه که این مال مال اون عنوان خاصی است، یعنی موضوعش عبارت از اینه که این مال مال عنوان خاصی است که اون عنوان شامل من نمیشه. منشأش این نیست که مال یک مالکی است، موضوع این حرمت این نیست که مال یک مالکی است که نمیدونم اذن داده یا اذن نداده، بلکه منشأش اینه که ما نمیدونیم این مال بر چه عنوانی وقف شده، آیا اون عنوان عام یا عنوان خاص. اینجا اصل عدم وقف بر عنوان خاص، نه برای نفی جواز تصرف عنوان خواست که بگیم اون متیقنه، بلکه برای نفی حکم خود من، من شاک که در جواز تصرف میگم، برای این که حرمت تصرف اگر حالا باشه، این حرمت حرمتی است که نشأت گرفته یا موضوع شرعیش عبارت از اینه که این وقف خاصه. حرمت اینجا حرمت وقف بر اون عنوان خاصه. خب اگر من شک داشتم که وقف شده بر عنوان خاصه نداشتم، میگم اصل عدم وقف بر عنوان خاصه به جهت نفی حرمت بر من، چون حرمت بر من به جهت ملک غیر نیست، بلکه به جهت اینه که این وقف شده بر عنوان خاص، و به عبارت دیگه به جهت عدم اذن مالک نیست، به جهت شک در اصل ملکیته که کی مالکه، عنوان خاص مالکه یا عنوان عام که منم مصداقش هستم جزءش هستم مالکم. اگر عنوان خاص مالک باشه بر من جایز نیست، چون میشه باز ملک غیر، اذن اون مالک میخواد یا متولی اون مالک، و اگر عنوان عام مالک باشه بر من جایزه. پس در اینجا در حقیقت شک در حرمت نشأت گرفته از شک در جزء اول از اون دو جزء موضوع حرمته. ما نگفتیم موضوع حرمت دو موضوع جزء داره، ان یکون مال الغیر و ان یأذن، ان یأذن اذا فی مال الغیر اذا اذن یحل، یا مال الغیر اذا لم یأذن لا یحل. اگر من شکم احراز کردم که مال الغیر، شک در اذن و عدم اذن داشتم، اینجا اصل نفی میکنه جواز را و اثبات میکنه حرمت را، چون اینجا قید جواز، موضوع جواز وجودی شد. مال غیری که لم یعدن حرامه، پس لم یعدن که عدمه کافیست برای اثبات حرمت. اما اگر منشأ شک من این است که آیا این مال غیره یا مال منه، یعنی مال منم هست برای اون عنوانی که مرا هم شامل میشه، منم جز اون عنوانم، اینجا منشأ حرمت و موضوع حرمتی که موجب شک در شک در او موجب شک در حرمت شده، جزء اول از اون دو جزئه، اون دو جزئی که گفتیم موضوع حرمت و حلیت هست، جزء اوله، و جزء اول در موضوع حرمت وجودی است برعکسه. یعنی ملک الغیر موضوع حرمت تصرف در مال غیره، ملک الغیر چیزی که ملک غیر باشه بدون اذنش اون جزء دومش عدمی است، جزء اولش وجودی است. حرمت تصرف در مال غیر به لحاظ مال غیر بودن موضوعش وجودی است، یعنی مالی که مال غیره لا یجوز تصرفی بلا اذنه با اون قید عدمی دوم. اما اگر من اینجای شک کردم این مال غیر هست اصلا یا مال غیر نیست، اینجا شک در چیه؟ شک در موضوع حرمته، چون ملک غیر موضوع حرمته، مالی که اصلا ملک غیر نیست مباحه یا جزء تصرفی. اینجا دیگه حلیت تصرف موضوعش به لحاظ جزء اول برعکس میشه، عدمی میشه و موضوع حرمت تصرف وجودی میشه، چون حرمت تصرف شرطش اینه که مال مال ملک غیر باشه، ولو غیر حقوقی نه غیر حقیقی. اگر من شک در این کردم که این آیا مال مال غیر هست یا اصلا مال غیر نیست به جای دیگه مباحه، یا مال خود منه، مال غیر نیست، مال ملکه، ولی ملک عنوانیست که منم ضمن اون عنوان هستم، اینجا شک در ملک غیر بودنه، و ملک غیر بودن چه غیر حقیقی چه غیر حقوقی موضوعیست وجودی اخذ شده در موضوع حرمت، نه در موضوع حلیت، چون حلیت تصرف متوقف بر این نیست که مال غیر باشه، حلیت تصرف یکفی فی این که مال غیر نباشه، مباح باشه یا مال من باشه. در موضوع حلیت اخذ نشده که باشه ملک خودت باشه، ملک منم نباشه، مباح اولی باشه، ملک غیر فقط نباشه، یجوز تصرف. بنابراین اگر یه مالی رو من در یه جایی پیدا کردم، شک کردم اینه کسی در یه بیابونی، آیا کسی حیازت کرده تو مالک شده باشه یا کسی حیازت نکرده، واقعیست بر اباحه اولیه است، اونجا چی میگم؟ میگم یجوز تصرف، چون شک دارم در اینکه اصلا مال غیر هست یا مال، نمیتونم اونجا بگم لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه، اصل عدم اذن طیب نفسه، چون اونجا شک به لحاظ جزء دوم نیست، به لحاظ جزء اوله، و جزء اول از اون موضوع مرکب که عبارت از ملک غیر باشه در موضوع حرمت اخذ شده که ما یکون ملکن للغیر لا یجوز الا به اذنه. پس اگر چیزی اصل ملکیتش برای غیر ثابت نشد یجوز تصرف، چه ملک من باشه چه ملک منم نباشه، مباح باشه. پس ما اگر منشأ شکمون جزء اول از این دو جزء مرکب در این دو موضوع بود که عبارت از اذن و عدم اذن بود، مقتضای اصل حرمته. اما اگر جزء دوم بود که عبارت از اصل ملکیت دیگری چه حقیقی چه حقوقی بود، اینجا اصل مقتضی حلیت نه مقتضی حرمت، چون جواز تصرف به لحاظ این جزءش مشروط نیست به اینکه ملک من باشه، تا بگیم تو باید ثابت کنی که ملک توست و اصل عدم ملکیت توست، تا ثابت کنی که ملک بر اون وقف عام است که تو هم ضمنش داخل میشی و اصل عدم اون ملکیت بر وقف عامه یا عدم وقف بر اون عنوان عامه، چون در باب جواز تصرف به لحاظ این جزء از موضوع که مال الغیر باشه یجوز التصرف فی کل ما لا یکون ملک الغیر سواء کان ملکا لی او کان مباحا، فقط ملک غیر نباشه کافیست، یعنی ملک غیر بودن موضوع حرمت شرط حرمته، و اما شرط حلیت این که ملک غیر نباشه، چه ملک من باشه چه ملک من نباشه، در اینجا برعکس میشه، به لحاظ این جزء میشه موضوع حلیت عدمی موضوع حرمت وجودی، ولذا هر جا شک برگشت بکنه به جزء اون جزء اذن و عدم اذن با احراز این که ملک الغیره چه حقیقی چه حقوقی، اصل عدم جوازه تصرف و حرمت تصرف. هر جا منشأ شک در حرمت و حلیت این نباشه، بلکه شک در اون جزء دیگر از اصل موضوع باشه، و اون این که آیا این مال مال غیره یا مال منه، یعنی ولو مال من به عنوان عامی که منم مصداقش هستم، یا مال غیره یا سن مباحه، اینجا برعکس میشه، مقتضی اصل حلیت هست نه حرمت، چون در اینجا شرط نیست در حلیت اینکه این مال مال من باشه تا من یجوز و تصرفی، یکفی ان لا یکون ملکن للغیر حقیقی یا حقوقی. پس بنابراین اگر این چنین شد من جایی که شک کنم در اینکه این مال آیا مالکی داره یا مباحه، اصل عدم مالکیت داشتن و اثبات جواز تصرفه. اینجا هم شک کنم آیا این مال میدونم ما از مالک اولش بیرون رفته، آیا برای عنوانی ملک شده که منم جزءشم، پس منم مالکم ولو مصداق المالک و یجوز لی التصرف، یا برای عنوانی وقف شده که انا لست مال داخل فی داخل عنوان پس لا یجوز لی التصرف. اینجا این شک در حقیقت برگشت میکنه به شک در این جزء دیگر از موضوع که موضوع حرمت درش وجودی است و موضوع حلیت درش عدمی است. یعنی اصل و استصحاب اقتضا داره عدم وقف بر اون عنوانی که من درش نیستم، یعنی اصل عدم مالکیت غیره ولو حقوقی. فرض کنیم مالکیت اون عنوانی که مرا شامله اون مالکیت منم هست، اصل عدم مالکیت غیره و لا یعارض به اصل عدم مالکیت من، چون به لحاظ این جزء موضوع مالکیت من لازم نیست احراز بشه، فقط مالکیت غیر نفی بشه موضوع حرمت نفی شده. مثل اون فرض اباحه که گفتیم در فرض مباح دائره بین مباح و ملک غیر، اونجا اثبات ملکیت من که نشد، فقط نفی شد مالکیت غیر و این کافی بود در نفی حرمت و جواز تصرف، این که من مالک نبودم. در جواز تصرف در مالی که لیس مال الغیر فقط موضوعش ان لا یکون مال الغیره، نه ان یکون مالک، ان یکون مالک شرط نیست، ان لا یکون ملک الغیر. پس نسبت به این جزء از موضوع در حرمت تصرف که ملک غیر باشه، اصل به لحاظ اصل مقتضی حلیته، چون موضوع حلیت عدمیست و موضوع حرمت وجودیست. از این نظر ان لا ان یکون ملک الغیر موضوع حرمته و ان لا یکون ملک الغیر موضوع حلیته، چه ان یکون ملکی چه ان لا یکون ملکی ایضا یکون مباح. پس اگر به استصحاب خواستیم رجوع کنیم و ظهور حالی نبود، در این جور جا مقتضای استصحاب عدم وقف بر عنوان غیره که مالک غیری داشته باشه قهرن. نمیتونیم بگیم خب قبلا که یه مالکی داشت، حالا نمیدونیم اون حالا هم یه مالکی داره، اون مالک قبلی که اجازه نداده بود، حالا هم این مالک هم شک میکنیم که آیا این مالک یه مالکی است که من به من اجازه داده شده یا نشده. پس اصل عدم اذنه، اینجا جای اصل عدم اذن نیست، اصل حرمت تصرف اینجا جای اصل حرمت تصرف نیست، چون در اینجا منشأ شک اذن مالک نبود، منشأ شک این که اصلا من مالکم یا غیر مالکه، اون جهت مالکه غیره یا غیری در کار نیست و مالکه خیلی خوب. پس بنابراین و ملک اول مالک هم که یقینا انقطع، اون ملک اول که محتمل البقا نیست، ملک دوم از حین حصولش مردد بین این که ملکی است که مرا هم شامله یا ملکی است که مرا شامل نیست. اگر مرا شامل نباشه پس ملک غیر درست شد، مال الغیر درست شد، و چون شک دارم در اینکه ملک الغیر درست شده یا درست نشده، اصل عدم وجود مالک غیر منه، عدم کونه ملک للغیر، یعنی اصل عدم جعله وقفا للعنوان الخاص و لا يعارض بعدم جعله وقفا للعنوان العام، چون به استصحاب عدم جعله للعنوان الخاص اگر میخواهید اثبات کنین اذن فهو جعل للعنوان الخاص، این اصل مثبته، چون نفی احد الضدین اثبات اون ضد دیگه، این بالاخره برای یکی از این دو تا میدونیم نفی جعل شده، اگر این نبود پس اونه، ولی این پس عقلی است نه پس شرعی نه اثر شرعی. پس به استصحاب عدم جعل للعنوان العام اگر بخوایم اثبات خاص بکنیم، اگر میشد بله اثبات میشد حرمت، ولی چون این اصل مثبته به این اصل او ثابت نمیشه. و اگر بخوایم به استصحاب عدم جعل بر عنوان عام اثبات حرمت بر من بکنیم، بگیم حالا که بر عام اصل جعل نشده بس بر من حرامه، جوابش اینه که موضوع حرمت در اینجا موضوع حرمت وجودی است نه موضوع حلیت. موضوع حلیت نیست که اون شیئی که بر من وقف نشده حرامه برش تصرف، شیئی که ملک من نیست حرامه درش، اینجور موضوعی نداریم، برعکس شیئی که ملک دیگری است حرامه بر من تصرف، اما شیئی که ملک من نیست ولی ملک دیگری هم نیست حلال تصرف، مثل مباحات. موضوع حلیت مال من بودن نیست، تا اینکه بگیم پس نفی میشه موضوع حلیت به نفی وقف بر عنوان عام، برعکس موضوع حرمت از نظر این قید و این جزء از موضوع وجودی است، یعنی ان یکون مال الغیر یحرم فیحرم، نه ان لا یکون مالک فیحرم. نداریم کل ما لیس به مالک یحرم تصرف، یعنی ولی مباحات همه حرام میشد چون لیس به مال لی فیحرم. بنابراین به هادا ثبته، اینکه در این جور موارد موقوفات و ها کذا اون اموالی که مردد بین این که مالکی میدونیم یه مالکی داشته اعراض کرده از ملکش بیرون آمد، در ملک مالک دیگری رفته یا نرفته شک میکنیم، اونجا هم باز مثل همین میشه، اونجا با استصحاب عدم دخول در ملک دیگری و مالک غیر داشتن نفی میکنیم حرمت را و اثبات میکنیم جواز را، چون بین این دو جزء موضوع حرمت و حلیت فرق هست. نسبت به اذن و عدم اذن موضوع حلیت وجودی است، موضوع حرمت عدمی است، عدم اذن اثبات حرمت را میکنه، جایی که یحرز انه جزء اول که مال غیر باشه، نسبت به مال غیر بودن و نبودن ام برعکسه، و در باب وقف منشأ شک این جزئه نه اذن و عدم اذنه، و چون منشأ شک این جزئه پس میشه موضوع حرمت وجودی، موضوع حلیت عدمی، استصحاب عدم کون اون عنوان خاص مالکن نفی میکنه موضوع حرمت را، ملکیت مالک اولم که یقینا منقطعه پس مقتضی اصل جواز تصرف منه. این تنقیح این اصلی که آقایون ازش افلت کردن، و طبق این اصل مقتضای صناعت این میشه، یعنی مقتضای دقت در تطبیق استصحاب این میشه که در مواردی که منشأ شک از این ناحیه این جزء از موضوع باشه، مثل موارد اوقاف عامه، اوقافی که نمیدونیم به چه عنوان وقف شده، به اون عنوان که برای هم شامله یا به این عنوان که برای شامل نیست، یا جوز التصرف. میایم در مدرسه اگه شک کردیم میگیم شک میکنم این آب مخصوص به وضو گرفتن طلاب این مدرسه هست، منم نیستم از طلاب، یا نه برای مطلق طلاب، اصل عدم وقف بر اوقاف بر طلاب مدرسه است، فجوز الیت تصرفی. این بیان دیگه در تطبیق